رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا، عرض سلام و صبح بخیر دارم. امید روز جمعه خوش را آغاز نموده باشین. نخست از همه میپردازیم به شنیدن سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
تقاضای سازمان ملل به منظور حفظ جان غیر نظامیان در درگیری های هلمند، درخواست $500 میلیون قصر سفید برای تجهیز و آموزش مخالفین سوریه و تأکید کنارگیری رهبران شیعه مذهب عراق از المالکی.
سرمقاله حکومت صدای امریکا و همچنین احتمال افزایش کشت کوهنار در هرات، آغاز کار سفیر جدید ایالات متحده در چین و تأثیر آن بر روابط دو کشور و وقوع بحران بشری در پی وقوع جنگ در وزیرستان شمالی از جمله گزارش‌هایی است که پس از نشر مجموع خبرها با این با هم خواهیم شد. پس با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. رقم تلفات وارده از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی های چندگانه ولایت هلمند به بیش از 100 تن رسیده که در آن 35 غیر نظامی شامل است. مقامات افغان روز پنجشنبه گفتند که از روز یکشنبه به این سو نزدیک به 2000 سرباز نیروهای امنیتی به هلمند اعزام شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد از جوانب درگیر خواسته تا متوجه حفظ جان افراد ملکی باشند که در تیراندازی ها گیر مانده اند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز گذشته بر رادیو آشنا از حضور طالبان غیر خارجی در درگیری های هلمند خبر داده گفت که اکنون درگیری فروکش کرده و نیروهای اردوی ملی مصروف تلاشی مناطق اند. درگیری ها در ولایت هلمند به خاطر حائز اهمیت است که چند ولسوالی آن ولایت در سال 2009 پس از عملیات وسیع نیروهای نظامی آمریکایی از چنگ طالبان آزاد شد.
وزیر مخابرات افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد شنود مکالمات اخیری که توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به نشر رسیده، وظیفه ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان است. امیرزای سنگین به صدای امریکا گفت که بر اساس قانون اساسی افغانستان، مکالمات تلفنی تمام شهروندان افغانستان مسئول است، اما در چوکات قانون و حکم محکمه میتوانند شنود مکالمات را انجام داد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
آقای سنگین میگوید وزارت مخابرات یک وزارت تکنیکی است و تلاش می‌ورزد تمام مکالمات افغان‌ها مسئول باشد، اما علاوه می کند که تا اکنون روشن نشده است که مکالمات به نشر رسیده توسط ستاد انتخاباتی یا کاندید ریاست جمهوری توسط کی و کدام وسایل ثبت شده است.
مکالمات دو نوع می تواند که شنود شوند. یکی توسط سیستم های قانونی، او سیستم هایی که با اساس قانون با سیستم های مخابراتی وصل است. در صورت خب باز معلوم می شه که از طرف کدام ارگان این صورت گرفته. و یکی هم میشه که توسط سیستم های استخباراتی صورت بگیره که او سیستم های بسیار مغلق و پیشرفته است.
وزیر مخابرات افغانستان میگوید سیستم های غیر قانونی هم وجود دارد که میتوان آواز اشخاص مورد نظر را شنید. آن وسایل به گفته آقای سنگین به گونه غیر قانونی وارد افغانستان می شود و وزارت مخابرات جلوی آن را گرفته نمی تواند. وزارت مخابرات افغانستان درباره شنود مکالمات تلفنی افغان ها توسط ایالات متحده گفت که پس از نشر گزارش ویکیلیکس، کابینه افغانستان تصمیم گرفت سیستمی که در عرصه مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان نصب شده بود و گمان برده شد که ایالات متحده شنود مکالمات افغان ها را توسط همان سیستم انجام داده است قطع کند.
آقای سنگین میگوید که اکنون آن سیستم قطع شده، اما با آن هم سیستم شنود مکالمات در چوکات ریاست امنیت ملی افغانستان فعال است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا دنبال می کنیم. قصر سفید از کنگرس ایالات متحده خواست تا $500 میلیون را جهت تجهیز و آموزش اعضای انتخاب شده مخالفین میانه رو مسلح سوریه تصویب کند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
کیتلن هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، روز پنجشنبه گفت که این پول همچنان در راستای کمک به دفاع مردم سوریه، ثبات مناطق تحت کنترل شورشیان و رسیدگی به تهدیدات دهشت‌افگنان به مصرف خواهد رسید. هایدن گفت در حالی که هیچ راه حل نظامی برای بحران سوریه وجود ندارد، این مبلغ گام دیگری در راستای کمک به مردم سوریه و دفاع آنان علیه حملات رژیم بشار الاسد خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته گفته بود که کشورش باید افراطی های را عقب براند که میخواهند در میان هرج و مرج های سوریه پناهگاه های امن دریابند.
شورشان سنی مذهب در سوریه در میان قیام کنندگان افراطی سنی مذهب عراق نفوذ پیدا کردند.
رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل حکومت سوریه را به تحمیل محدودیت ها و موانع خودسرانه در برابر انتقال کمک ها و ممانعت اکمالات صحی حیاتی از مراکز به مناطق تحت کنترل مخالفین متهم می کند. والری آموس روز پنجشنبه به شورای امنیت گفت که برخی از گروه های مخالف نیز مرتکب حملات و تهدید شده و همکاری با کارمندان بشردوستانه را رد کردند. خانم آموس می گوید که رقم نیازمندان سوری که به کمک های بشرخواهانه نیاز دارند از 1 میلیون در سال 2011 به 10.8 میلیون افزایش یافته که شامل 4.8 میلیون نفر در مناطق درگیر جنگ می باشد. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا انتقال مواد امدادی را از سرحدات ترکیه، اردن و عراق تسهیل بخشد.
ایالات متحده روز پنجشنبه در ملاقات با متحدین عمده سنی مذهب این کشور در شرق میانه روی چگونگی رسیدگی به آشوب روی به افزایش منطقه‌ای بحث کردند که عامل آن گروه شورشی سنی مذهب در عراق است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در پاریس گفت که تهدید گروه کشور اسلامی عراق و شام فراتر از سوریه و عراق گسترش یافته و تمام کشورهای شامل در نشست را تهدید می‌کند. آقای کری که با همتاهای اردنی، عربستان سعودی و امارات متحده عرب خود صحبت می‌کرد، به یک سلسله موضوعات مهم به شمول مذاکرات هسته‌ای ایران و مذاکرات صلح متوقف شده اسرائیل فلسطین نیز تماس گرفت. گروه تندرو اسلامگراه ISIS پس از تصرف چند شهر عمده عراق اکنون بغداد را تهدید میکند.
و باز هم خبری از عراق. رهبران برجسته شیعه عراق روز پنجشنبه بر کنارگیری نوری المالکی صدر اعظم آن کشور از قدرت تاکید ورزیدند. این در حال است که پارلمان عراق تحت فشار ایالات متحده سر از هفته آینده روی ایجاد یک حکومت جدید کار میکند تا یک جبهه متحد را علیه شورشیان سنی مذهب تشکیل دهند. متحدین پیشین المالکی روز تا روز به این باور شدند که آقای مالکی نمیتواند یک حکومت فراگیری را رهبری کند که بتواند اقلیت سنی های عراق را از جنگجویان تندرو مجزا سازد. قرار یک خبر دیگر، انفجار یک بم روز پنجشنبه در عراق جان 12 نفر را در منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد گرفت. درگیری های عراق روز تا روز افزایش یافته و نگرانی های را ایجاد کرده که این کشور دستاوردهای یک دهه اخیر خود را از دست خواهد داد.
یک خانواده عرب روز پنجشنبه بر یک قبیله حبشی در جنوب مصر حمله کرده، 2 تن را کشته و 80 آن را آتش زدند. یک مقام امنیتی مصر میگوید خانواده عرب 2 مرد را کشتند و پس از آن 80 را در سبد یک مرکب جابجا کردند. نگرانی ها از گسترش درگیری ها میان قبایل رقیب در منطقه اسوان اوج گرفته است و این در حالی است که ماه اپریل نیز درگیری مرگبار میان همین 2 گروه متخاصم 26 کشته بر جا گذاشت. کمال، یک سخنگوی حکومت مصر، روز پنجشنبه گفت که رویداد پس از آن رخ داده که خانواده حبشی تصاویر اذیت کننده را از درگیری قبلی در صفحه فیسبوک به نشر سپرد.
با نزدیک شدن میعاد ختم آتش بس شکنن در شرق اوکراین، هزاران اوکراینی سوار بر وسایطشان در امتداد سرحد با اوکراین منتظر عبور از مرز بودند. برخی آنان می گفتند که هرگز به اوکراین بر نمی گردند. بسیاری می گفتند که آنان را حیات و امنیت کودکانشان به ترس و وحدش، برز مزرد و وحشت واداشته است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
یک قمندان شورشیان طرفدار روسیه در امتداد مرز شهر لوهانسک گفت که 5000 نفر شام روز پنجشنبه داخل روسیه شدند. روسیه میگوید 10000 نفر پس از آغاز درگیری ها در شرق اوکراین وارد خاک روسیه شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اوایل روز پنجشنبه گفت که وقت آن رسیده ولادیمیر پوتین از شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین بخواهد تا سلاح خود را بر زمین گذاشته ثابت سازد که در راستای واداشتن جدایی طلبان برای دست کشیدن از جنگ و پیوستن به روند مشروع صلح کار میکند.
و خبر آخرم این که لیو سوارز، مهاجم تیم فوتبال یوروگوای، از حضور در 9 رقابت منع شده و برای 4 ماه اجازه ندارد به هیچ گونه فعالیت مربوط به فوتبال دست بزند. کمیته انضباط فدراسیون جهانی فوتبال به تعقیب رویداد دندان کندن شانه مدافع تیم ایتالیا توسط سوارز به این نتیجه رسید که مطابق قانون فیفا به یک عمل غیر ورزشی در برابر بازیکن دیگر دستیازیده است. ممنوعیت حضور سوارز در رقابت‌ها از بازی 1-16 یوروگوئه در برابر کولومبیا آغاز می‌شود که روز شنبه برگزار خواهد شد. متبقی رقابت‌های ممنوعه لوارز شامل جام جهانی که اگر یوروگوئه به دوره‌های بعدی صعود کند و تمام مسابقات خواهد بود که لوارز در آن حضور می‌یابد. این مهاجم یوروگوئی مکلف به پرداخت 100,000 فرانک سوئیسی نیز شده است. پایان خبرها.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM. مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات میگویند به دلیل مصروفیت قوای امنیتی افغان در پروسه انتخابات، برنامه تخریب مزارع کوکنار در این ولایت با شکست روبرو شده است. آنها میگویند این توانایی را ندارند که در سال 1393 میزان کشت کوکنار در ولایت هرات را به صفر برسانند. خلیل نورزایی در این مورد از شهر هرات گزارش می‌دهد.
این ادعای مسئولان محلی ولایت هرات همزمان شده با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کشور. محمد افضل رحمتی، مدیر آگاهی عامه ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات میگوید در جریان 3 ماه نخست سال روان نتوانستند مزارع کوکنار در ولسوالی‌های ناامن این ولایت را تخریب نمایند. آقای رحمتی میگوید مصروفیت نیروهای امنیتی افغان در انتخابات و تقابل کمپاین تخریب مزارع کوکنار با این پروسه ملی باعث شده تا امسال این کمپاین در بیشتر ولایت‌های افغانستان خصوصا هرات برگزار نشود. او میگوید تنها در 3 ولسوالی شندند، کشک رباط سنگی و ادرسکن ولایت هرات به کمک متنفذین قومی توانستند دهقانان را به کشت بدیل تشویق نمایند.
با تأسف کشت کوکنار در ولایت هرات هنوز در سال 93 هم صفر نشده. تقریبا زمان پروسه تخریب مزارع کوکنار در ولایت هرات همزمان بود با پروسه ملی انتخابات و تخریب مزارع کوکنار بدون حمایت نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی ممکن نیست و کشت کوکنار در سال 93 با امیدوار صفر بودن از او در ولایت هرات نیست.
اما مسئولان امنیتی ولایت هرات این موضوع را رد کرده میگویند هر زمانی که اداره مبارزه با مواد مخدر خواهان کمک جهت تخریب مزارع کوکنار شده نیروهای امنیتی با آنها همکار بودند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات همچنان از کشف 100 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد که قرار بوده توسط مافیای مواد مخدر به کشورهای همسایه انتقال داده شوند.
دلیل شده نمیتونه هرگاه پلانی که از جانب مقامات معینیت مبارزه با مواد مخدر و مسئولین زیرب بر ما برسه نیروهای امنیتی و آمادگی کامل داریم ما که در راستای تخریب کشت کوکنار کار بکنیم. یک جایی هم که کشت شده بود خوشبختانه به اثر درایت کاری نیروهای امنیتی هنگام خرید و فروش و هنگام انتقال از به کشورهای همسایه به صدها کیلو دستگیر شد و تحویل دیپی شد. در امی راستا تب و تلاش ها ادامه دارد تا حتی افراد اشخاصی که به شکل کورکی و گرام هم می فروشند اینا شناسایی دستگیر شد.
در سوی دیگر کارشناسان امور نیز این گفته مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر را ادعای بیش ندانسته و آنها را متهم به سهلنگاری در انجام وظایفشان می‌کنند. محی‌الدین نوری آگاه امور می‌گوید تنها برگزاری یک کمپاین بهاری برای تخریب مزارع کوکنار نمی‌تواند در کاهش و یا به صفر رساندن این گیاه مؤثر باشد. او بهترین شیوه برای مبارزه با کوکنار را جلوگیری از کشت آن در فصل زمستان می‌خواند.
تخریب مزارع کوکنار نمیتونه مؤثر باشه، بلکه باید قبل از اینکه زمان برداشت برشه از کشت کوکنار باید جلوگیری بشه، به خاطر از اینکه وقتی 3 ماه زحمت میکشه یک دهقان او با خون خودم که شده از او جلوگیری میکنه. پس بنابراین کسی که کشت میکنه کشت از او باید جلوگیری کنن، باید دهقانی که کشت کوکنار میکنن او رو محاکمه بکنن تا اینکه ما با سالهای آینده باز شاهد کشت کوکنار در ولایت هرات نباشیم. با تخریب مزارع کوکنار اگر درد دوام شد باید در جریان سالهای متمادی کوکنار از هرات از بین میرفت.
با اینکه تخریب مزارع کوکنار همواره یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بوده، اما این گونه به نظر می‌رسد که تامین امنیت انتخابات در سال روان شمسی بهانه‌ای شده که نامی از تخریب کشتزارهای کوکنار در کشور به زبان نیاید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا، صدای آمریکا، 100.5 FM و موج متوسط 1296.
چین میگوید امیدوار است که روابط دو جانبه آن کشور و ایالات متحده بهبود یابد. اظهارات وزارت خارجه چین به روز پنجشنبه پس از آن بیان شد که ماکس باکس، سفیر جدید ایالات متحده در چین، اظهاراتی در مورد روابط چین و آمریکا بیان کرد. شانن وینسون، خبرنگار صدای آمریکا در بیجینگ، گزارش در مورد تهیه کرده که خالد مفتون برگردان آن را تقدیم می‌کند.
ماکس بوکس، سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در چین، در اولین اظهاراتش گفته است که چین نیاز دارد تا حقوق بشر را در آن کشور بهبود بخشد، مانع ورود شرکت‌های آمریکایی در بازارهای چین نگردد و سرقت‌های اینترنتی را در قسمت معلومات سری تجارتی متوقف کند. هوا چونگ یانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در پاسخ به اظهارات سفیر آمریکا گفت که روابط قوی و دو جانبه میان دو کشور موجب بهبود صلح و ثبات در سراسر منطقه خواهد شد. در مورد اظهارات سفیر آمریکا در رابطه با سرقت معلومات سری تجارتی، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که ایالات متحده و چین دو کشور بزرگ دارای سیستم اجتماعی هستند و باید مشکلات عمده‌شان را به گونه مناسب حل کنند. تنش‌ها میان ایالات متحده و چین در چندین مورد به شمول امنیت اینترنتی و مناقشات قلمرو در دریای جنوب چین بالا گرفته است. چین ادعا می‌کند که تقریبا همه منابع آبی در منطقه مربوط آن کشور است. ولی کشورهای همسایه چین نیز ادعا می‌کنند که بخشای از آن دریا ملکیت آنان است. در اوایل سال جاری، اعتراضات خشونت‌بار در ویتنام در مورد ایداس چای نفت از سوی چین در آبهای مورد مناقشه رخ داد. وانگ دونگ، پروفسور روابط بین‌المللی در پانتون پیکینگ، در مورد مناقشه قلمرو بین چین و همسایه‌های آن کشور می‌گوید: مناقشه قلمرو در شرق دریای چین و جنوب دریای چین، میان چین و شماری از متحدین ایالات متحده به یقین به تنش‌های روابط دو جانبه می‌افزاید و بی‌اعتمادی میان دو طرف را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، اتهام 5 افسر اردوی مردم آزاد ایالات متحده در مورد سرقت‌های اینترنتی از سوی چین که در اوایل امسال مطرح شد، روابط میان دو کشور را خدشه‌دار کرد. باکس، سفیر جدید ایالات متحده در چین، گفت که سرقت اینترنتی معلومات سری تجارتی توسط چین امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند. وانگ دونگ، پروفسور روابط بین‌المللی در پانتون پیکینگ، می‌گوید اتهاماتی که از سوی ایالات متحده مطرح شده است نتایج معکوس را در قبال داشته است. فکر می‌کنم که برای ایالات متحده بسیار مهم است تا اعمال و اقدامات را روی دست بگیرد و به شکل واقعی به مسیر همکاری سودمند برگردد. سفیر آمریکا در چین در مورد دستگیری فعالان جامعه مدنی آن کشور توسط حکومت چین در سال جاری نیز سخن گفت. پو جینکیونگ، یک حقوقدان برجسته چینی، در اوایل ماه جاری به دلیل اتهام ایجاد اخلال توسط حکومت چین دستگیر شد. آقای بوکس گفت که اولویت برای او تاکید بر پیمان دو جانبه سرمایه‌گذاری میان چین و آمریکا خواهد بود. ایالات متحده آمریکا پیمان‌های مشابه سرمایه‌گذاری را با 40 کشور دیگر نیز امضا کرده است. جک لیو وزیر مالیه امریکا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ممکن در مورد شماره از این مسائل با مقامات چین در ماه جولای صحبت کنند. قرار است مقامات دو کشور در ماه جولای در اجلاس گفتگوهای استراتژیک اقتصادی که قرار است در بیجینگ برگزار شود با هم ملاقات کنند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد. ایالات متحده امریکا دو کمک جدید خارجی را که هدف آن مساعدت های دو جانبه از طریق منطقه به چند کشور در جنوب شرق آسیا می باشد، غرض ظرفیت سازی امور عصری بحری اعلام کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی که در سایگون ویتنام داشت، تعهد اولیه 32.5 میلیون دلار کمک جدید منطقوی و دو جانبه را اعلام کرد که 18 میلیون دلار آن برای تقویت گارد ساحلی ویتنام در نظر گرفته شده است. این سرمایه شامل آموزش اجرای قانون بحری و 5 کشتی برای گزمه جهت بهبود قابلیت‌های گزمه ساحلی ویتنام و سرعت بخشیدن در عملیات‌های جستجو و نجات پاسخ به آفات طبیعی و دیگر فعالیت‌ها می باشد. وجوه باقی مانده از این بودجه برای حمایت از برنامه‌های ظرفیت سازی دو جانبه با دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا و آموزش قوانین بحری برای مقامات اجرای قانون در جنوب شرق آسیا در محیط‌های مختلف استفاده خواهد شد. کمک‌های وسیع ایالات متحده بر اساس برنامه‌های بحری برای مبارزه با دزدی بحری، مقابله با جرایم سازمان یافته و تهدیدهای دهشت افغانی استوار می باشد. جان کری گفت این بخش از گسترش تدریجی و حساب شده است که در جریان زمان برنامه ریزی شده و ما روی آن کار کرده ایم. وزیر خارجه امریکا افزود این توسعه بر اساس موافقتنامه های موجود و برنامه هایی است که ما داریم و بر بنیاد تعهدات بر استحکام ظرفیت های بحری کشورهای عضو آسیان در داخل منطقه ایجاد شده است. او گفت این یک مش در حال اجرا و دامنه‌دار است، نه اینکه یک نوع واکنش سری بر رویدادهایی باشد که در منطقه اتفاق افتاده است. با گفته آقای کری، هیچ منطقه نمیتواند در عدم موجودیت مأمورین اجرای قانون در آبهای سرزمینشان امن بماند. او گفت این مساعدت‌ها همکاری‌های منطقه‌ای را در مورد مسائل بزرگ بحری کمک می‌کند و در نهایت توانایی کشورهای جنوب شرق آسیا را برای انجام فعالیت‌های بشر دوستانه جهت نظارت ابحار بیشتر مؤثر خواهد ساخت. یک روز بعدتر وزیر خارجه کری گفت ایالات متحده به طور جداگانه 40 میلیون دلار را ظرف بیش از 3 سال برای برنامه جهانی امنیت احتمالی صندوق فیلیپین اختصاص داده است. این برنامه امنیت و حوزه بحری فیلیپین را بیدارتر ساخته و همچنان ظرفیت اجرای قانون ضد دهشت افغانی در جنوب فیلیپین را بهبود می بخشد. این برنامه یک گام مهم برای حمایت از نیروهای امنیتی فیلیپین است که در حال مبارزه با دهشت افغانی و دیگر تهدیداتی هستند که ثبات منطقه‌ای را تهدید می کند. بر علاوه این دو تعهد، صندوق حمایتی ایالات متحده آمریکا برای حمایت ظرفیت سازی بحری در جنوب شرق آسیا بیش از 156 میلیون دلار را برای 2 سال آینده تعیین کرده است. ایالات متحده متعهد به حمایت تلاش‌های کشورهای جنوب شرق آسیا و منظور افزایش امنیت و رفاه خود از جمله در حوزه بحری باقی مانده است. آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در اینجا می رسیم به نشر آخرین گزارش برنامه این ساعت. اردوی پاکستان ادعا دارد که تا اکنون بیش از 330 دهشت افغان مظنون را در عملیات هوایی و توپخانه‌ای بر اهداف شورشیان طالب در وزیرستان شمالی در امتداد مرز با افغانستان کشته است. این عملیات نظامی که از دو هفته بدین سو آغاز گردیده در حدود 500,000 تن را از خانه هایشان بیجا نموده است. بیشتر بیجا شدگان زنان و کودکانند. این در حال است که نیروهای زمینی پاکستان در حال آمادگی برای انجام عملیات در وزیرستان شمالی می باشند و با آغاز عملیات نیروهای زمینی احتمالاً بحران بشری نیز گسترش خواهد یافت. ایازگل خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد در این زمینه گزارش فرستاده که با هم میشنویم. یک سخنگوی اردوی پاکستان گفت که حملات ضد شورشیان در منطقه وزیرستان همه گروه های دهشت افغان را مورد هدف قرار می دهد. سخنگوی اردوی پاکستان روز پنجشنبه در صحبت با رسانه ها همچنین افزود که تا تخلیه کامل مناطق آشوب زده از غیر نظامیان، نیروهای زمینی آن کشور عملیاتشان را آغاز نخواهند کرد. او گفت که اردوی پاکستان با اعلامیه های ویژه از مردم منطقه می خواهد تا ساحه را هرچی زودتر ترک کنند. این در حال است که هزاران تن در حال ترک خانه هایشان از وزیرستان شمالی بوده و بیشترشان در داخل و یا اطراف شهر بنو خانه به کرایه می گیرند. تا اکنون فقط چند صد تن آنان در کمپ های ایجاد شده از سوی حکومت پناه بردند. لولا کاسترو، رئیس برنامه جهانی غذا در پاکستان می گوید که سازمان مذکور در حال توزیع غذا به بیجا شدگان است. او می گوید که برنامه جهانی غذا در همکاری با مقامات محلی و گروه های جامعه مدنی به بیش از 4500 خانواده برای رفع نیازمندی دو هفته ایشان مواد غذایی توزیع کرده است. خانم لولا کاسترو می گوید ما درباره 455,000 افراد جدید صحبت می کنیم که شمار بیشترشان زنان و کودکان است. ادامه داشتن دسترسی ادارات کمک رسان به مناطق آسیب دیده یک امر مهم است تا ما کارهای خود را انجام دهیم. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلان کرد که 8,000,000 دلار اضافی را به خاطر رفع نیازمندی مواد غذایی بیجا شدگان داخلی در مناطق قبایلی به حکومت پاکستان کمک نموده است. مریم بیبی مسئول یک سازمان کمک‌های بشری به اسم خویند کور است. این سازمان از جمله چند سازمان معدود می باشد که مقام‌های محلی را در ارائه خدمات بشردوستانه در شهر بنو یاری رساند. او به صدای آمریکا گفت که بیجا شدگان به ویژه زنان و کودکان هنگام خروج از وزیرستان با شرایط بسیار سخت روبرو می باشند. مریم بیبی گفت من شاهد هستم که زنان و کودکان فاصله 40 تا 50 کیلومتر را با پاهای برهنه پیمودند. آنان پاهای متورم و زخمی خود را به من نشان دادند. زنان باردار نیست باید این فاصله را با پا طی کنند. دیدن این همه یک وضعیت بسیار زیاد اندوهگین را ترسیم می کند. مریم بیبی می گوید با آنکه مقامات حکومتی به بیجا شدگان مواد غذایی و پول توزیع می کند، اما مرفوع ساختن نیازمندی های دراز مدت آنان یک آزمون دشوار است. منطقه قبایل نشین وزیرستان شمالی که پایگاه های اصلی شورشیان است، یکی از آخرین مناطق میزبان ویروس پولیو یا فلج کودکان نیز پنداشته می شود. شورشیان تا اکنون به مقامات صحی اجازه راه اندازی کمپاین های واکسیناسیون پولیو را در مناطق قبایلی نداده که این سبب شیوع ویروس فلج کودکان شده است. امسال از جمله 80 واقعه ثبت شده پولیو در پاکستان، 53 واقعه آن در وزیرستان شمالی رخ داد.
توجه کنید به خلاصه خبرها. رقم تلفات وارده از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی های چندگانه ولایت هلمند به بیش از 100 تن رسیده که در آن 35 غیر نظامی شامل است. مقامات افغان روز پنجشنبه گفتند که از روز یکشنبه به این سو نزدیک به 2000 سرباز نیروی امنیتی به هلمند اعزام شده است. وزیر مخابرات افغانستان میگوید که تحقیقات در مورد شنود مکالمات اخیری که توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به نشر رسید، وظیفه ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان است. امیرزای سنگین به صدای آمریکا گفت که بر اساس قانون اساسی افغانستان، مکالمات تلفنی تمام شهروندان آن کشور مسئول است، اما در چوکات قانون و حکم محکمه می توان شنود مکالمات را انجام داد. قصر سفید از کنگره آمریکا خواست تا 500,000,000 دلار را جهت تجهیز و آموزش اعضای انتخاب شده مخالفین میانه رو مسلح سوریه تصویب کند. شنوندگان گرامی، با اینجا می رسیم به پایان نیم ساعت نخست برنامه در یه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو هم اکنون در استودیو حاضر هستن. اونا هم با داشته های تازه و گزارش های جدید در خدمت شما قرار دارن. ما هم تا نیم ساعت دیگه که در خدمت شما قرار میگیریم، تک تک شما را به خدا میسپاریم. تا آن دم خدا نگهدار همه شما باد.